شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر. خالد مفتون هستم، میزبان این برنامه گفت‌وشنود رادیو آشنا صدای آمریکا. در برنامه امروزی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به بحث می‌گیریم. پس از سقوط رژیم طالبان، افغانستان تا حال شاهد 3 انتخابات ریاست جمهوری و 3 انتخابات پارلمانی بوده است. برگزاری همه انتخابات در افغانستان نه تنها با مشکلات لوجستیکی و تکنیکی مواجه بوده، بلکه امورا با ادعای تقلب‌های گسترده و سازماندهی شده امرا بوده است. انتخابات ریاست جمهوری 2014 میلادی و انتخابات پارلمانی 2018 از این امر مستثنا نبودند. تاداماچی یاماموتو، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما، پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر در افغانستان گفت که انتخابات پارلمانی در آن کشور کاستی‌ها و ضعف‌های مدیریتی داشت که به گفته وی تکرار آن در انتخابات ریاست جمهوری 1398 خورشیدی قابل قبول نیست. حال انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با چندین ماه تأخیر قرار است در ماه میزان سال جاری برگزار شود. اما انتخابات پیشرو با چندین مشکل مواجه است. نخست 12 نامزد در انتخابات ریاست جمهوری گفتند که دوره کاری محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کنونی افغانستان پس از اول جوزای 1397 خورشیدی خاتمه یافته و با قایوای در ارگ غیر قانونی است. ادعایی که از سوی رئیس جمهور غنی رد شده و همکاران رئیس جمهور گفتند که آقای غنی بر اساس فیصله ستر محکمه افغانستان تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور جدید در سمتش باقی خواهد ماند. در برنامه امشب دو مهمان داریم. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، و تابش فروغ، تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه ایندیپندنت فارسی مستقر در ایالات متحده که سابقه کاری در کمیسیون های انتخابات افغانستان نیز دارد. آقای فروغ، سلام بر شما.
سلام بر شما آقای مفتون و سلام بر شنونده‌های شما.
حضور اخیراً کمیسیون های انتخاباتی اعلان کردن که 4 عضو بین‌المللی را به کمیسیون های انتخابات و اعضای و کمیسیون شکایت انتخاباتی مقرر کرده که اقرای نداره. تا چی اندازه تقرر افراد میتونه که شفافیت انتخابات را تامین کنه؟
بسیار تشکر از سوال شما. فقط ما یک لحظه فرصت میخوایم با طلب مقبولیت اطاعت عبادات هموطنان ما همچنان عرض تسلیت و هم شریکی دارم با تمام خانواده هایی که در دو روز گذشته در حملات تروریستی طالب ها جان فرزندان و وابستگانشون را از دست دادن. امیدوار هستم که یک روز وطن ما آرام شود و ما از آدم کشی هایی که جریان دارد و آخر رهایی پیدا بکنیم.
تشکر. میرم
به سوال شما بپردازم. ایست که من فکر میکنم که هرچند حق رای برای کمیسیون‌ها و اعضای جدیدی که به کمیسیون‌های انتخاباتی بر اساس مفاد قانون انتخابات معرفی شده وجود نداره، اما با توجه به این که سابقه انتخابات همونطوری که شما در مقدمه گفتین متاسفانه پر است از دخالت‌های مداوم و غرض‌آلود سیاسیون، حکومت و زورمندان محلی و متاسفانه نتایج آرای انتخابات که بیشتر از اینکه تعیین کنندهش صندوق‌های رأی مردم افغانستان باشه دخالت‌های سیاسی ملی و بین‌المللی بوده، بنابراین حضور همکارای بین‌المللی که تخصص و تجربه لازم انتخاباتی را داره میتونه کمیسیون‌های انتخاباتی را در این مرحله کمک بسیار جدی بکنه. و اصلا مهمتر، حالا ما وقتی فقط یک انتخابات برگزار میکنیم ظرفیت کار حرفه‌ای همکارای بین‌المللی بسیار مهم است و خدای نخواسته اگر ما یک بار دیگر به بحران‌های همچنان 2014 مواجه شویم، من فکر میکنم که بودن همکارای بین‌المللی یک تضمین از بخش از شفافیت است و میتونه میکانیزم های حل منازعات انتخاباتی را تسریع بکنه و کمک بکنه که ما یک بحران به حد 2014 متاسفانه اون رقمی که اتفاق افتاد نداشته باشه. بنابراین من فکر میکنم، یک محتاطانه فکر میکنم که یک گام مثبت است مبنی بر این که اجازه داده شود که مشوره های تکنیکی که کاملا من آشنایی دارم با شما را دید و همکارای بین‌المللی کاملا مشوره های تکنیکی است و هیچ نوع دخالت سیاسی وجود نداره، این راه پیدا بکنه در تصامیم و در منطق تصمیم گیری کمیسیون های انتخاباتی.
ولی
من نمیخوایم
قسمی که
که
شما گفتین که این اعضای بین المللی اقر رای ندارن، به این معنی است که اینا از نفوذ لازم مثل سایر کمیسیونها برخوردار نیستند. چگونه میشه کسی که اقر رای نداشت در تامین شفافیت انتخابات و جلوگیری از تقلبای گسترده و آن چی سازماندهی شده تلقی میشه اینا جلوگیری کنند؟
آقای مفتون، بخش از تصمیم گیری ها در کمیسیون های انتخاباتی طبیعی که کمیسیون های تصامیم کمیسیونی است. ما اعضای افغان داریم که حق رای را دارند. در صورتی که مباحث آگاهی لازم بر چگونگی تصمیم گیری و با توجه به تجربه همکارای بین‌المللی فراهم شود، قسمان کمک میکنه که به جای تصامیم سیاسی و سلیقه‌ای، کمیشنرهای کمیسیون انتخابات در روشنایی از این مشوره ها تصامیم بهتر بگیرند. من فکر میکنم که این دفعتا یک توقع و یک آرزوی بسیار نیکی است که همه مردم افغانستان در این مورد داره، ولی نگرانی شما هم نگرانی بسیار جدی است. شاید متاسفانه اجازه کار و اجازه مشوردهی لازم هم به این همکارا داده نشه. اما چیزی را که من فکر میکنم ایست که وقتی شما دو تا کمیشنر بین المللی در کمیسیون انتخابات دارین، دو تا در کمیسیون شفاعت انتخاباتی دارین و خدای ناخواسته یک بحران کلان اتفاق بیفته و پای دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد باز شود، بنابراین در این وضعیت است که امکان اعاده حق رای هم در یک شرایط حساس نظر به مسئولیت‌های همه‌جانبه جهانی میتونه فراهم شود.
بله، به شما برمیکردیم، ولی پیش از این تلاش میکردیم که با آقای ایوبزاده تماس برقرار کنیم. اخیرا کمیسیون های انتخابات افغانستان اعلام کرد که این نهاد بیش از 7300 مرکز رای دهی را مشخص کرده، اما به دلیل اوضاع ناامن در کشور این نهاد فقط قادر است در اندک بیش از 5000 مرکز رای دهی انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنه. آقای ایوبزاده شما با ما هستین؟ فکر میکنم تماس با آقای ایوبزاده قطع شده. امی سوال از شما میکنم که با در نظر داشته اون چی کمیسیون انتخابات گفته، حدود 30% مراکز رای دهی در روز انتخابات به دلیل اون چی ناامنی گفته شده برگزار نخواهد شد. به نظر شما تا چی اندازه این وضعیت سرتاسری بودن انتخابات ریاست جمهوری را زیر شوا قرار میده؟
طبعا وقت شهروندان و واجدین شرایط رای دهی حق رای دهی را نداشته باشند، میتونه یک موزل دموکراتیک و موزل نمایندگی را از بحث دموکراتیک بودن ایجاد بکنه، ولی قانون اساسی افغانستان و قوانین انتخابات هیچ معیار تعیین نکرده که مثلا چه تعداد از مراکز رای دهی باز باشه که یک انتخابات سراسری،
ولی انتخابات سراسری در همه نقاط افغانستان که برگزار شود تا ای که همه شهروندانی که واجد شرایط هستند قادر باشند که رأی خود را به نامزد مطمئن نظرشان بتن، و این تعداد 20-30% فکر میکنن که مردم از حق رأی دادن محروم میشه و این بدون شک از لحاظ حقوقی حق شهروندانی که واجد شرایط رأی دهی هستند سلب میشه. یک مشکل است که باید رسیدگی شود.
هیچ تردیدی وجود نداره که حق رای دهی شهروندان سلب بشه و متاسفانه اما اصل نمایندگی تمام شهروندان آنگونه که لازم است تمرین و اجرایی نمیشه، ولی متاسفانه ما اما دموکراسی خودمان را در افغانستان با توجه به وضعیت حداقلی و امکانات حداقلی که داریم انجام میدیم. شما میدانید که امنیت یک چالش بسیار جدی است. جان رای دهنده، جان همکاران انتخاباتی و جان ناظران انتخاباتی در خطر است. ما با این که فکر میکنم که 2000 یک شمار بسیار بلند از مراکز انتخاباتی است که بسته میمانه، ولی آرزو دارم که واقعا ما بتوانیم در 5000 مرکز دیگه شاهد برگزاری انتخابات باشیم و کمیسیون های انتخاباتی موثریت و کارایی لازم را برای برگزاری انتخابات در این مراکز داشته باشند. با 5000 هم حداقل وضع ما بهتر است. ما حراس نیست که بیشتر از 2000 نشه و باعث نشه که فرموده شما ما یک جمع کلان از هموطنهای ما که واجد شرایط رای دهی هستند از این حق محروم بمانند.
تشکر آقای فروخ. فکر میکنم که آقای ایوبزاده دوباره با ما وصل شدن. آقای ایوبزاده سلام بر شما.
سلام خدمت شما و همچنان شنوندگان عزیزم.
تشکر از اینکه به برنامه آمدین. توانایی و نیت کمیشنرهای کمیسیون های انتخاباتی یک از مسائل عمده است که میتونن نتایج انتخابات را به سمت و سو بدن. شما با اعضای کمیسیون های انتخاباتی از نزدیک تماس دارین. از لحاظ مسلکی کمیشنرهایی که نو در کمیسیون های انتخاباتی هم کمیسیون انتخاب برگزاری انتخابات و هم سم شکایت انتصاب شدن، تا چی اندازه اینا از لحاظ فنی و تخنیکی مسلکی هستن و آمادگی برای انتخابات شفاف و آزاد و بدون مداخله رهبرای حکومت در اختیار خود دارن؟ بله آقای ایوب‌زاده، آواز مرا دارین؟
الو.
بله میشنم آواز شما را.
الو.
ما آواز شما را دارم.
آه
بله بله بله. ما دوباره همتون همکار ما تماس میگیره. همین سوال را از آقای فروغ میکنم که فکر میکنیم با در نظر داشته ای که رهبرای حکومت وحدت ملی اعضای کمیسیون را انتخاب کرده، آیا اینا یک از آزادی کامل برای برگزاری انتخابات برخوردار هستند و دوم که سوال مهم است توانمندی تخنیکی اینا، مسلکی اینا در راه اندازی انتخابات تا چی حد شما مطمئن هستین؟
در مورد برخورد مستقلانه و آزادی عمل کمیشنرهای کمیسیون انتخابات متاسفانه تجربه بسیار تلخ داریم آقای مفتون. ما امیدوار هستیم که هرچند پروسه انتخاب آنگونه که از رسانه ملی افغانستان نشر شد گویا یک پروسه شفاف و آزاد بود، اما متاسفانه حلقات در داخل حکومت به صورت مستقیم همی اکنون در تلاش هستند که مساحت صلاحیت مستقلانه اعضای کمیسیون انتخابات را تنگتر بکنند و با اعمال نفوذ پیشاپیش در صدد مهندسی نتایج انتخابات برند. این یک وضعیت نگران کننده است. بنابراین سوال شما در مورد آزادی کامل و استقلالیت بستگی داره به این که ما در ماهای اخیر، در 4 ماه مانده به برگزاری انتخابات، رفتار مستقلانه و عمل مستقلانه را از همکارای کمیسیون انتخابات شاهد خواهد بودیم یا نه، این باید کمیسیون های انتخاباتی ثابت بکنن. مسئله ظرفیت و توانایی متاسفانه با استثنای 2-3 کمیشنر که دانش حقوقی و سواد حقوقی لازم را برای مباحث دارن، سایر کمیشنرها از زمینه ها و عقبه های مختلف کاری آمدن با کمیسیون های انتخاباتی، کار انتخاباتی را تجربهش را ندارن. اما آدم میتونه بسیار با احتیاط بگوید که فهمیدن کار انتخابات چشمبندی نیست، کدام جادو هم نیست، قواعد وجود داره، مقررات وجود داره. شرط اصلی اما مورد اول است که شما مطرح کردین و او برخورد مستقلانه است. اگر کمیشنرهای کمیسیون انتخابات ثابت بکنن که در پی هیچ گونه اغراض سیاسی سلیقه‌ای و سیاسی نیستن و از طرف دیگه در برابر فشارهای غیر ضروری و دخالتهای بیرویه و غیر ضروری سیاسیون و مقامات دولت استادگی میکنن، بنان اعتماد مردم برمیگرده. ما با شنونده های گرامی میخوایم یادهانی بتم که متاسفانه در 2-3 انتخابات گذشته کار تکنیکی کم، بحران اعتماد بیشتر ما را آسیب رسانده. وقتی اعتماد جمعی به ساختارهای انتخاباتی شکسته، دیگه باعث شده که مردم با بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت سعی کنند. چند بار شهروند افغانستان پای صندوق رای بره و بعد نتایج انتخابات توسط صندوق رای تعیین نشه. بنابراین کار اصلی کمیشنرهای کمیسیون انتخابات در 4 ماه آینده برگشتاندن اعتماد مردم به اصل رای است. مفتون صاحب، مردم افغانستان مردم با توقعات فوق العاده واقع بینانه هستند. مردم انتظار ندارند که ما انتخابات شبیه سوئیس در افغانستان برگزار بکنیم، ولی شماره از استانداردها و معیارهای انتخاباتی باید رعایت شود و باید ما مطمئن شویم که کار سیاسی، تفاوتهای سیاسی، گرایشهای سیاسی ما دخلی در کار حرفه‌ای انتخابات ندارد. هر از گاهی که این خطوط با هم حل شوه متاسفانه بحران کلان میشه و وضعیت از کنترل ما و از مدیریت ما بیرون خواهد شد.
تشکر آقای فروغ، با شما پس دوباره برمیگردم. آقای عوزاده شما آواز برای دارین؟ بله آقای عوزاده. آ درست، تشکر. این سوال از شما میکنم که اعضای کمیسیونی که فعلا به پست های کمیشنری برگزیده شدن از طرف رهبرهای حکومت وحدت ملی، آیا اینا اول از توانمندی مسلکی به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه برخوردار هستند و دوم آیا آزادی عمل را دارند و یا متاثر از نخبه‌های سیاسی به خصوص رهبران حکومت وحدت ملی است؟ شما با اینا سر و کار مستقیم دارین، برداشت شما چی است؟
بازم تشکر. بدون شک ما با اینا نهاد نظر کار روزمره ما با این نهادهای که انتخاباتی هست و ما مجبور هستیم از کار کرده از این نظارت کنیم. زمانی که اینا در کمیسیون آمدن و انتخاب شدن ما دقیقا اعمال از این را کارکرد از این را مورد نظارت قرار دهیم، برای اینکه مطمئن شیم که واقعا ما میتونیم به طرف انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه بریم. اما یافته های نظارتی ما در مورد ظرفیتشان و بر اساس سی اصل بسیار مهم که اصل بسیار بزرگ برای نهاد انتخاباتی است، کلاس استقلالیت است، اصل بی‌طرفی است و اصل مسلکی بودن است. با تاسف میخوایم براتون بگویم که با اساس یافته‌های نظارتی ما این تیم جدید که در دو کمیسیون آمده تیم جدید ضعیف‌تر از تیم قبلی هستند، هم از نقطه نظر مسلکی، هم از نقطه نظر استقلالیت، هم از نقطه نظر بی‌طرفی. اینا از نقطه نظر مسلکی یک ظرفیت بسیار پایین قرار دارند که بس برمیگرده چارچوب حقوقی انتخابات، برمیگرده برای مهارت‌های مدیریتی و رهبری، برمیگرده برای مهارت های تخنیکی انتخابات در مورد سیستم، در مورد استفاده تکنولوژی، در مورد استفاده سیستم های رای دهی و بسا مسائل دیگه که بسیار مهم است در چارچوب انتخابات و در داره انتخابات که ما باید از این مهارت ها و از این توانه برخوردار باشن. متاسفانه ما از تقریبا 3 ماهی که اینا کار کردن اینا را بسیار ضعیف یافتیم در بخش مسلکی جان. در بخش استقلالیتشان متاسف هم که اینا شدیدن وابسته هستند در مقایسه و با کمیشنرهای قبلی وابستگیشان سطحشان بسیار بالا هست، نه تنها برای حکومت، برای تعداد از تیمای سیاسی که این خودش یک نگرانی بسیار بزرگ برای ما بوده که وابستگی ها میتونم استقلالیت پروسه و اعتبار پروسه را به چالش بسیار بزرگ مواجه کنند. بحث بی‌طرفی هم اینا میخواییم براتون بگویم که 75% از اینا در دو کمیسیون بی‌طرف نیستند. شما هم در جریان هستیم، میکانیزم کنار انتصاب کرد و انتخاب شد، میکانیزم بی‌طرف نبود. به همین دلیل اکثریت از اینا وابستگی های سیاسی دارند و بخواهی نخواهی برایشات خود اینا بروز میتن در دوره انتخاباتی و خود از این نگران بسیار بزرگ است. شما امروز ببینید که 3 ماه گذشته اگر کار کرد شما اینا را ارزیابی کنیم اینا خوب میتونیم به نتیجه برسیم. 3 ماه گذشته اینا کار مثلا ثبت نام و کاندیدای ریاست جمهوری اینا چه کاری برش انجام ندادن و ناقص بوده از با باور ما عموم مراحلی که بعد تعیین شد تعیین نشده، اداره از اسناد مشکل داشته، یکی دو تذکره نداشته، یکی دو شست امضا نداشته، حتی تابعیت تعداد از کاندیدای ریاست جمهوری هم مورد بس قرار نگرفته. اینا بسیار سرسرکایی پیش رفتن، غیر مسلکی برخورد کردن و قضاوت کردن و فیصله کردن و بالاخره بعد مشورت دادن برای کاندیدای ریاست جمهوری که در مخالفت با قانون است، در مخالفت با اون طرز عمل ها است. بحث دوم بحث استفاده از تطبیق مدار قانون انتخابات است، استفاده تکنولوژی بوده، استفاده سیستم NBI یا چند بودی بوده که اینا متاسفانه نتونستن اون را تطبیق کنن و این خود از یک نقض قانون است، قانونی که در ساخته حکومت و تعداد سیستم انتخاباتی هست. مسئله مهم دیگه مسئله مراکز ارزیابی مراکز رایدهی هست. این مراکز متاسفانه نه تجدید نظر در مورد صورت گرفت، نه کاری صورت گرفت، نه پاکسازی صورت گرفت. اینا هم از این که بهتر بسازن بدتر ساختن و فعلا هم تصمیمی که گرفته شده یک تصمیم بسیار ناقص است و بر اساس گزارشاتی که ما از کشور ولایت افغانستان بسازیم متاسفانه زیاد واقع بینانه نیست، عدالت نتونسته تامین شود.
آقای عوضه میخوام یک موضوع رو مطرح کنم در مورد
خیلی دشوار خواهد به طرف انتخابات بریم.
بله، یک سوال که پیش من مطرح شده است که معیاری که شما برای ارزیابی اعضای دو کمیسیون انتخاب کردین که بر اساس کدام معیارها شما فکر میکنین که اینا از توانمندی مدیریتی و مسلکی برخوردار نیستن و چی شواهدی دارن که اعضای کمیسیون اینا وابسته به رهبرای حکومت وحدت ملی است که گفته میشه از طرف از اونا انتصاب شده؟ دقیقا شما چیزی سند دارین که دال به این باشه که اینا وابستگی سیاسی و اعضاب سیاسی و یا دو رهبر حکومت وحدت ملی دارن؟
خیلی هم روشن است تا این نتنه ما داریم، بلکه در رسانه هم این مثلا مطرح شده. اول شما به اون میکانیزمی که اینا انتخاب کرده، مثلا عزیز به جنبش هست، عزیز به مربوط به افغان ملت هست، از عذاب مختلف هست، به اینجا اینا کسایی بودن که رای دادن. مثلا در کمیسیون انتخابات کسی هست که مثلا خودش رئیس شده و یکی از نزدیکاش کاندید ریاست جمهوری است، خیلی نمیتونیم حتی مشاورینی که تازه تعیین شده از آدرس حکومت کسان نه تصمیم علنی بوده و نه اکثرا در جلوس قرار گرفته. خیلی از شاخصه ها به اساس معمولیت نظارتی ما داریم ثابت میکنه که متاسفانه نه اینا مسئولیت تا همون روز بودن، نه بی‌طرف بودن و نه استقلالیت داشتن در تصمیم گیری خود یا در عمل کرد خود. مثلا در بحث عمل کرد مثلا استفاده از تکنولوژی بوده، اینا استقلالیت نداشتن و با سبب حکومت بودن، هر آنچه که باید بوده حکومت اینا رفتن کار انجام دادن. ما خیلی از گزارشاتی داریم که ثابت میکنه که این کمیشنرها متاسفانه وضعیتشان، وضعیت تکنیکی و مسلکیشان، وضعیت استخباراتشان بدتر از کمیشنرهای گذشته هست.
تشکر آقای عبدالله.
اگر این کنده است ما به طرف یک انتخابات بسیار مهم بینیم که انتخابات ریاست جمهوری است. خیلی از چیزا عیان است، اصلا روشن است. نیاز به این میره که ما بیشتری را دنبالدار بسازیم. اینا متاسفانه که نه مسلکی برخورد کردن و نه استقلالیت داشتن در عملکرد خود تا همین اکنون، و ما هم نگران هستیم که تا امروز هم اینا خود پیدا نکردن در داخل کمیسیون که اینا با کدام مسیر روان میرن. حتی ما شک داریم که انتخابات ریاست جمهوری اینا نمیتونن برگزار کنن.
تشکر آقای قبزاده. آقای فروخ، سوال موضوعی بایومتریک از شما پرسام میکنیم که در آخرین انتخابات پارلمانی افغانستان از سیستم بایومتریک استفاده شد، اما انتقادی وجود دارد که این سیستم به مشکل تکنیکی مواجه بوده و قادر نشد به شفافیت انتخابات کمک کنه. حال کمیسیون های انتخاباتی به سیستم مجهز دسترسی دارن؟ هدف از بایومتریک است که چگونه میشه از طریق سیستم بایومتریک شفافیت در انتخابات پیشرو تامین کرد؟
متاسفانه استفاده از تکنولوژی بایومتریک در انتخابات پارلمانی سال پار خیلی دیر آغاز شد. مثلا چند هفته مانده به برگزاری انتخابات، کمیسیون انتخابات در نتیجه فشارهای احزاب و نهادهای مدنی تصمیم گرفت که استفاده از تکنولوژی را اجازه بده. من فکر میکنم که یک، آموزش های لازم تکنیکی برای وجود نداشت، کمیسیون آمادگی نداشت، دو، سرعتی که برای استفاده از این به کار گرفته شد در ظرف چند هفته، ما در افغانستان واقعیت های کشور ما را میفهمیم، ظرفیت همکارایی که در سطح محل انتخابات را برگزار میکنند میفهمیم و در بسیار از موارد متاسفانه یعنی برابر کردن تمام مشخصات و اجزای تکنیکی برای اینکه استفاده از تکنولوژی به موفقیت تبدیل شود وجود نداشت. و ما تردید دارم که اگر قرار باشه که ما بار دیگه به هم چون این تجربه دست بزنیم نتیجه متفاوتی داشته باشه. مسئله است که تلاش کمیسیون های انتخاباتی برای بازنگری و تهیه فهرست رای دهندگان باید باشه. اگر ما فهرست رای دهندگان واقعی را داشته باشیم و عین مشکلاتی که در انتخابات پارلمانی اتفاق نیفتاد، اون مشکلات را برطرف بکنیم و از او درس‌های را آموخته باشیم، و فکر میکنم داشتن یک فهرست معتبر، قابل اعتماد و از همه مهمتر قابل بروز شدن یا اپدیت شدن، اصطلاحی که حال بسیار مروج است، این لیست کمک میکنه که ما بفهمیم در کدام محل و در کدام نقطه افغانستان چقدر رای دهنده پای صندوق رای میآید و ما چقدر برگه رای دهی بفرستیم. مشکل اصلی انتخابات افغانستان است که بخش اعظم از عملیات انتخابات بر اساس تخمین صورت میگیره. مثلا ما تخمین میزنیم که ولایت پکتیکا 400 هزار رای دهنده داره، بعد 450 هزار برگه رای دهی میفرستیم که 50 هزار شم مثلا برای حالتهای استثنایی که در صورتی که آرا گم میشه یا هر آرا باطل میشه استفاده شود. تخمین زدن با عملیات انتخابات اصلا در محاسبه و در ریاضیات کار انتخاباتی کار درست نیست.
تشکر آقای.
من فکر میکنم مورد آخری است که کار خانگی ها برای انجام یک انتخابات بهتر آنطوری که مطرح شد توسط دوست ما آقای ایوبی کار خانگی ها را درست انجام نداده ساختارهای انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی. بنابراین انتظار توقع بهتر شاید اگه انتظار خوشبینانه باشه، ولی من ترسم است که مبادا ما به یک وضعیت بر بخوریم، به عین بربست بر بخوریم که در 2014 برخوردیم و متاسفانه جهان و نمیفهم دستگاه دیپلماسی امریکا هم حالا در حد نیست که کمک بکنه ما را که نتیجه لازم را از وسط یک بحران داشته باشیم و نشکنیم و نظم کلی سیاسی و وطن ما از میان نره.
تشکر. آقای عبدالزاده، شما موضوع خاص 2019 خبر دارین که گفتن دوره کاری رئیس جمهور غنی در اول جوزا ختم شده. از لحاظ سیاسی متوقع چی عملکرد از طرف شورای نامزدان انتخابات رئیس جمهوری داشته باشیم بعد از سپری شدن عید فطر؟
خب عملکرد
رئیس
جمهور
غنی
در حکومت بعد از رفتن به طرف انتخابات شکست یک گام بسیار مهم و اساسی است برای برگزاری انتخابات. اگر قرار باشد بیشتر وابسته این عملکرد برای معاملات باشد و یک نوع کشیدگی ایجاد شود در رسانه سیاسی افغانستان و ساختارهای سیاسی دیگر هم تلاش کنند به خاطر اینکه موافق نیستند با همش یک عملکرد، اونا هم برنامه خود را داشته باشند، مانورهای خود را بازی کنند، بخواهیم نخواهیم با همشو ضربانها و مانورهای سیاسی انتخابات شفافیتش و برگزاریش کاملا زیر سوال میره. یعنی میتونه یک جفای بسیار برای انتخابات باشه، میتونه یک صدمه بسیار بزرگ برای برگزاری انتخابات باشه که انتخابات بتونه به وقت تمام برگزار شه. خاص ما این بوده که مدارکل مطابق قانون و بدون از اینکه یک مصلحت ایجاد شه اینا احترام بگذارن به قانون، احترام بگذارن در رفتن به طرف انتخابات و کنار بگذارن اینکه کی میخوان و چگونه اینا میتونن به قدرت برسن. متاسفانه چیزی که وجود نداره در فضای سیاسی افغانستان او شرافت سیاسی است. هیچ کدام اصلا متوجه نیست که اینا با کدام مسیر میرن. مهمی است که اینا چگونه به قدرت برسن. حتی بس حکومت، مسئله حکومت تنها مداخله بر کارهای کمیسیون نیست، مسئله حکومت سوء استفاده از منابع حکومتی برای کمپانای انتخاباتی است.
فکر میکنین کسی از رهبرای حکومت وحدت ملی در شاهد فعلی از منابع حکومتی به خاطر کمپاین خود استفاده کنه؟
ببینید اینا وقتی که میرن جلسات میرن برای ولایات سخنرانی های میکنن اینا کل جز از کمپانی حساب میشه. حتی
ولی ریاست جمهوری گفته که بخش کارهای روزمره حکومت است که باید به مشکل مردم رسیدگی شه و سفر به ولایت ها یکی از اقدامات میباشه.
آقای امرالله صالح به عنوان یکی از معاونین کاندید است، اینا چه حق دارن که در جلسات رسمی حکومت حضور نداشته باشن؟ حتی در تصمیم گیری ها و در نهایتش اینا بیشتر وقت در کارهای حکومتی دخیل هستند. هیچی از این یک نوسته استفاده نیست. خیلی از مثالهای زنده وجود داره و گزارشات وجود داره که متاسفانه حکومت اتا بخش شما برکناری افراد و جا با جا شدن افراد شما در این دو ماه گذشته شاید بوده که بعد کافی صورت گرفته. شما این را چگونه ارزیابی میکنید؟
تشکر. وقت ما بسیار کم مونده آقای ایوزاده. از آقای فروغ به صورت مختصر میخوام پرسان کنیم که بسیار مختصر بگوین که توقع شما تا 4 ماه دیگه برای انتخابات رئیس جمهوری چی است؟ با چی مشکلات عمده و چی رای حل فرصت داریم که
من فکر میکنم که انتخابات افغانستان نمیتونه با یک بنبستی که در 2014 به دلایل جان سالم مدر برد در 2019 با اسران بنبست جان سالم مدر ببره. بنابراین ضروری است که با خردمندی و با برخورد بسیار سنجیده نسبت به بحث انتخابات برخورد شود از طرف رهبران حکومت. من فکر میکنم که محدود کردن صلاحیت های رئیس جمهوری و حلقات مربوط به حکومت که همین لحظه دخالت دارند در کار
تشکر آقای فروخ. تشکر یک جان سپاس. با تشکر از محمد دعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا و تابش فروخ تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه ایندیپندنت فارسی مستقر در ایالات متحده که با ما در برنامه بودن. تا برنامه بعدی خداوند یار و نگهدار دارم.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو